الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله نهم رسید. در مسئله نهم مرحوم سید فرموده است که استظهار همانطور که برای حائض مستحب بود، برای نفسا هم استظهار مستحب است. بعضی ها در استظهار فرمودند که روز اول واجب است و بقیه ایام مستحب است. ما در این مسئله در دو جهت بحث می کنیم. جهت اولا این که استظهار کلن مستحب است یا تفصیل است. مرحوم سید فرموده کلن استظهار مستحب است. در تنقیح فرموده که نه، روز اول واجب است، بقیه مستحب است. وجه کلام تنقیح اینه که فرموده ظاهر امر وجوبه. ما روایت داریم تستظهر بیومین، ظاهرش وجوب است. جمله خبریه در مقام انشاء ظهور در وجوب دارد. این وجوب معارض ندارد، چون روایات دیگر که میگوید تستظهر یومین یا مثلا ثلاث ایام که بحث بعد میاد، اونها یوم نفعی نمی کنن. اونا میگن دو روز تستظهر، دو روز را میگن مستحب، وجوب یک روز را نفعی نمی کنن. فرموده اینجا نفرموده ها، ولی مبناش اینه، ما باشیم و قاعده اولیه میگیم که اونجام تستظهر به یومین یعنی واجبه، تستظهر به ثلاث ایام یعنی واجبه. منتها چون تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست، یه بحثیه در اصول، آیا تخییر بین اقل و اکثر ممکن است یا این که محاله؟ ایشون از کسانیه که میگه تأخیر بین اقل و اکثر محاله، چون وقتی شما اقل را انجام دادی، یک روز استظهار کردی، واجب را انجام دادی، سقط دیگه، دوباره معنا نداره دو روز دومم واجب باشه. همیشه اقل اوله و آمدن اقل امر ساقط میشود، عدل دوم لغوه. رو مبنای استحاله دو تا مطلب رو به هم زمینه کنید. روایات ما یومین دارد، مثلا بعض روایات ثلاث ایام، بعض روایات عشرک. ظهور امر در وجوب به زمینه این که تخییر بین اقل و اکثر محال، نتیجه میگیریم که یک روز واجب، بقیه مستحب. این نظر ایشانه. ولیکن ما در ذهنمون اینه که نه، همون که مرحوم سید فرموده استظهار مطلقا مستحب است. به چه بیان؟ به این بیان خود تنقی همین بیان را دارم اون تا جواب داده به این بیان که ما میبینیم در بعض از روایات از استظهار سخنی نگفته است. صحیحه زراره، در صحیحه زراره است که فرمود، حدیث اول اینجور داشت در صحیحه زراره، در صحیحه زراره باب سوم از باب نفاس، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن زینه عن فضیل ابن یسار عن زراره جلیل عن جلیل عن احد ما علیه السلام قال النفسا النفسا تکف عن الصلاه ایام هلتی کانت هم کسفی ها ثم تقتسل و نماز رو شروع کنه. این گونه روایات را حمل بکنیم بعد یومین، اینا عرفی نیست. الان آمده وظیفهش سوال می، وظیفه فعلیش نفسای حضرت فرمود نفسا به اندازه ایامش تکفن استلاد نماز نخوانه، ایامشی گذشت شروع بکنه. اینا عرفی نیست که بگیم بعد یومن. این که در بعض از روایات اصلا از استظهار سخن نگفته است و در بعض از روایات یومن را آورده است که در جد ثانیه خواهیم گفت، در بعضی ها ثلاث ایام را فرموده، در بعض ایام عشره را فرموده، این عدم انضباط، این مناسبتش با مستحبات است. این مستحبات که مهم نیست. الان هم از ما سوال میکنن همینجور صحبت میکنیم، یه روز بعضی فرنده استظهار فرنده تمام شد ایام شروع کنه، یه روایت هم فرمونده حالا یه روز هم صبر کنه، یه روایت فرمونده دو روز صبر بکند. این عدم انضباط بعضی از روایات اصل استظهار ندارن، بعضی دارن یک روز، بعضی دو روز، بعضی سه روز، بعضی ده روز که در جهت ثانیه میاد، این دلیل است بر این که استظهار امر الزامی نبوده. اختلاف درست ظاهر الامر این ما در اصول بحث کردیم، ظاهر الامر هو الوجوب، ولی گفتیم این ظهور امر در وجوب یه ظهور خیلی قوی نیست، اونقدر قوتش کم است که صاحب معالم اگر یادتون باشه میگه چون اکثر اوامر شریعت در مستحباته ظهور در وجوب اصلا نداره. گفتیم حالا اونم نه، ولیکن الامر ظاهرون فی الوجوب ظهورش به قرینت ما ساقط میشود و این اختلاف قرینت ما هست. اگر قرینه حسابی نباشد، قرینت ما هست که این ظهور در وجوب ندارد. اینه که ما در جهت اولا که استظهار مستحب است مطلقا یا تفصیل است، فرمایش مرحوم سید را قبول داریم. و اینی که ایشان در تنقیح، در تنقیحی روایت زراره را از دست ما گرفته، روایت زراره ظاهرش اینه النفسا تکف عن الصلات ایام التي كانت تمكث فيها، ما گفتیم معناش اینه که عادتش تمام شد شروع کنه دیگه. ایشون آمده این روایت را از ما گرفته، گفته نه این معناش این نیست، معنای روایت این نیست بعد از ایامش شروع بکنه، اگر میفرمود النفسا تکف عن الصلات بعد ایامها فی ایامها فی عادتها بعد عادتها خوب بود، ولی یه قیدی داره، فرموده النفسا تکف عن الصلات ایام التي كانت تمكث فيها، ایامی که تمكث، ایامی که نماز نمیخون، ایامی که نماز نمیخون کدوم است؟ ایشون فرموده ایامی که نماز نمیخونه عادتش به علاوه یک روز استظهار، گفته یک روز استظهار تو شکمین خوابیده، نه تنزیل نیست، یه قید داره. اگر گفت ایام ها فقط عادتشو میگیره، ایام استظهار نمیگیره، ولی چون گفته ایام التي تمكث فيها ایام استظهار رو میگیره، چون حائض تمكث هم به نظر ایشان هم در عادتش و هم در روی یک روز استظهار، پس ما روایت مطلقی نداریم، مطلق را از دست ما گرفته، ما روایت مطلقی نداریم که نفسا بعد از ایام شروع کنه، نه، این روایت میگه بعد از ایامش و یوم الاستظهارش، چون ایام و یوم الاستظهار معن است که تمکث فیها، این را از دست ما گرفته است، فرمده مطلقی نداریم، که اگر اینجور باشه اون قرینه ما یک خورده ضعیف میشه دیگه. ولیکن عرض ما اینه که نه، این خلاف ظاهره، ظاهر ان و فساد تکف و ان السلاد ایام حلتی، ایام های قید توضیحیه، ایام یه توضیح لازم داره دیگه، ایام کدوم ایام؟ اگر یادتان باشه در اون روایت اقل طور می فرمود بعدک این قضا ایام ها ایام طهر، ایام را بدل آورد، گفت یعنی ایام طهر، اینجا گفته تکف عن الصلات ایام ها، کدوم ایام؟ همون ایامی که تمکث حیض قرار میداد دیگه، توش استظهار نیست. شاهد این، اولا ظهورش همینه، شاهدش هم روایت مالک ابن عیانه که بله ایشون قبول داره، در روایت مالک ابن، ببخشید روایت یونس، در روایت یونس هست، روایت یونس را ایشون قبول داره، روایت سوم همین باب که خواهیم خوند، قال سألت ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام ان امرأة ولدت فرعت دم اکثر مما کانت ترا، خون تجاوز کرده، قال فلتقعد، اونجا تکف داشت اینجا فلتقعد دارم، فلتقعد ایام قرعه التي كانت تجلس، اونجا ایام التي كانت بله تمكث، اینجا داره که ایام قرعه التي كانت تجلس ثم تستظهر، استظهار را آورده بعد از ایام عادت، این ایام التي تمكث، ایام التي تقعد، یا فی ایامها در لسان روایات همون عادت است، اینه که ما ادعامون اینه که این روایت از مطلقات است و فرمایشیشون درست نیست. خب این که بعض روایات مطلقه آوردن، بعض روایات حدود تحدیدهای متعددی آوردن، ایشون هم یه گفته اختلاف در تحدیدات دلیل بر استحباب نمیشه، ما میگیم نه، اختلاف در تحدیدات قرینه بر استحباب است، لااقلش برای امر ظهور در وجوب پیدا نمیشه، این مرحله اول بحث. و اما مرحله ثانی، همونجا هم گفتیم استحباب دیگه، یادتون رفته این کار آقای تحصیلات دیگه، همین امروز هم عرض کردم همانطور که در حائض مستحب است در نفسا هم مستحب است. خب وقتی صاحب مسئله گفته تظهر و از جا مطلق فرموده دیگه ما حرفی نداریم، بعضی فروض شکه دیگه. خب و اما جهت ثانیه، خب استظهار حال اولیش میخواه واجب یا مستحب کاری نداریم، بقیهش که میگید مستحبه، حالا اولیش هم مستحب یا واجب کار نداری، اون بقیه را که میگید مستحبه، اون بقیه کدامن؟ اون تحدید اون مستحب، حدود اون مستحب کدامن؟ در تنقیح مشکل پیدا کرده، فرموده که دو روزش دلیل داریم بر استحباب، سه روزش دلیل نداریم برای استحباب، ده روز باز دلیل داریم برای استحباب. اینه که فرموده فرق بین نفسا و حائض، حائض تستظهر لزوماً یک روز، استحباباً دو روز یا سه روز یا ده روز، اما در نفسا نه، تستظهر یک روز واجب، دو روز یا ده روز. فرموده ثلاث ایام که یکی از مستحبات است، فرموده این در نفسا نیست. بله همین میخوام بگیم دیگه، ایشان در مقام ثانی که بیان حد مستحب را کرده است، در جهت ثانیه فرق گذاشته است بین نفسا و حائض. بعد فرموده دلیل ما بر یک و دو و ده، دلیل ما چیست؟ اینا دلیل دارن، سه دلیل ندارد، دلیلش قاصره. اما یک دلیلش همون روایت مالک ابن عیان راجع به قشیان زوجه بود که قبلا عرض کردیم در مسئله نو خواهد آمد، همینجا جاش همینجاست. ایشان فرموده در روایت مالک ابن عیان که شوهرش میخواد قشیانش بکند، حضرت فرمود و تستظهر به یومین، استظهار به یومن در عرضم خدمت شما روایت مالک ابن عیان است، که انم دلیل یومنم همینه دیگه، دلیل یومن. خب میرسیم اون یومینه، خب حالا میرسیم اون را. فرموده که دلیل ما روایت مالک ابن عیان است. روایت چندون بود مالک ابن عیان؟ روایت چهارم ارزم بخیر. بله بعد از اون روایتی که خوندیم، روایت چهارم، روایت مالک ابن عیان قال سألت ابا جعفر النفسا یغشا زوجها و هی فی نفاسها من الدف قال نعم اذا مضى لها منذ یوم و زعد بقدر ایام عدت حیضها ثم تستظهر به یوم. بعد اون بحث مطرح کرده که کسی نگه این روایت سند ضعیفه، از ذنب خدمت شما چون سند شیخ طوسیه به علی ابن حسن ابن فضال، سند شیخ طوسی به علی ابن حسن فضال نادرسته، گفته از ناحیه احمد ابن عبدون و ابن زبیر، و احمد ابن عبدون چه اشتباه است، از ناحیه ابن زبیر. بعد جواب داده آمده گفته نه اینجا یک سند دیگه ای داره، همون موسی بن متوکل که معلقم اینجا نوشته دیگه، اما داستانش قبلا گذشت که ما داستانی را که ایشون گفت گیر داشتیم، ولی میگفتیم سند شیخ طوسی به علی ابن حسن فضال تمامه. سند تمام به یومن گیری ندارد. بله اون روایت سیه زرارم که الان خوندیم به تفسیر ایشان اونم یومن مثلا درش داخله که تصریح نیست. نسبت به یومین آمده به روایت محمد ابن مسلم تمسک کرده. فرموده دلیل ما بر یومین روایت محمد ابن مسلم است که گذشت در هجده، اونجا هجده داشت، بعد داشت در روایت محمد ابن مسلم و تصدر به یومین او یومین. روایت محمد ابن مسلم یومین درش هست و بعد فرموده نگویی که هجدهش که قابل روایت پونزهومی پونزهی همین باب بعد ان تتصل لسمان عشره ولا بأس به ان تستظهر به یومن او یومن. این ولا بأس به ان تستظهر اینم باز یکی از معیدات استحبابه، عیبی نداره، این واجب نیست. ایشون میگه که لا بعثن یعنی نسبت به یومینش مثلا لا، این خلاف ظاهر. ایشون آمده فرموده صحیح محمد ابن مسلم یومین را داره، پس دلیل بر یومین تمامه. نگویی که سمان عشر خلافه، قبلا گذشت، سمان عشر نمیشه درستش بکنیم. فرموده تبعیض در حجیت. خب سمان عشرش قابل التزام نیست، میگذاریمش کنار، اما تستظهر به یومن او یومن ضرری به این جمله نمیزنه. کنه تو ذهن مبارک چی بوده که روایت یومن منحصر به همین روایت محمد ابن مسلمه، ظاهر تنقیح اینه. ولیکن در مقام ما روایت یومن داریم، نیازی به این روایت محمد ابن مسلم نداریم. صحیح زراره روایت دوم و عن الحسین ابن سعید، سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید تمام است. عن حماد عن حریز عن زراره جریر عن جلیل عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام قال قلت له النفسا متى تصلي قال تقعد قدر حیزها و تستظهر بيومه. بله روایت پنجمی اون که همین روایت دیگه، اونم خیلی شینی. خب ایچ یومن هر دو سیه زراره است، یک روایت اینا حالا سنداش فرق میکنه. مقصود اینه که نسبت به یومینم ما دلیلمون تمامه. و اما سلاست ایاب از دو تا امام هست، پس اونم هست دیگه، اگر اون موثقه هم هست عیب نداره، موثقه زراره هم هست. اون یک گیر ایشان داره، ما گیر نه. این روایت ابن فضال هم گیر داره. احمد ابن محمد یا خالده یا عیسای هر کدوم باشن گیری نداره در این سند. موثقه روایت پنجم هم هست، خیلی مهم نیست. اما سوم فرمونه ما نسبت به سوم دلیل نداریم. دلیل نسبت به سوم همون روایت منتقای روایت یازدهم که قبلا خوندیم. روایت یازدهم احمد ابن محمد ابن عیاش الجوهری بود. اونجا آخرش داشت به الا استظهرت بیومین او ثلاث ایام ثم اغتسلت و احتشت. ایشون فرموده که ما سند این را قبول نداریم. گذشت احمد ابن محمد ابن عیاش جعفری که جوهری که روایت عبارت نجاشی خوندیم که مختل بوده و کارش، که ما گفتیم نه روایات جوهری به این آسانی نمیشه ازش دست بردار. این علل مبنا کسی این روایت را قبول داشت ثلاث ایام دلیل داره، و اگر قبول نداشت دلیل ندارد، میشه ثلاث ایام حالا دلیل نداره تا میشه ثلاث ایام مال عائض تا برسیم. فرموده که خب روایت عشره هم که معتبر یونس که الان هم خوندیم، روایت سومی معتبر یونس که فرمود که ثم تستظهر به عشرت ایام. عشره دلیل دارد، یومین دلیل دارد، یوم واحد دلیل دارد، ثلاثه ایام دلیل ندارد. لذا ایشون فرموده که یکی از افتراقات نفسا و حائض میشه. در حائض یستحب الاستظهار یومین او ثلاثه ایام او عشره، اما در نفسا یومین الا عشره. این فرمایشی که ایشون تمامش بکنن، ایشون فرموده. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، در ذهن ما اینه که ثلاثه ایام هم مشکلی ندارد. مضافاً به روایت جوهری ادعای ما اینه، اولا این روایتی که میگه معتبره یونس، میگه استظهار تا ده روز مستحب است، متفاهم عرفی همینه. یعنی اگر روز اولش هم مستحبه، دوم هم مستحبه، سوم هم مستحبه، اینجا مثل از کار نیست که مثلا بگیم ذکر خاص داریم و ذکر مطلق داریم. مستحبه تا ده روز استظهار، یعنی روز اولش هم مستحبه، روز دوم، روز سوم تا ده، انحلالی، همه اینا رو استحباب ثابت میکنه. استحباب استظهار تا ده، سه روز را میگه مستحبه، چهار روز هم مستحبه. این اولا. ثانیا ما این را ادعا داریم، در بحث آتی میرسد، لا اقل از این که، لا اقلش اینه، یه اصلی داریم به نام اصالت و مشارکت النفسا مع الحائض. اصالت المشارکه تو عبارات صاحب جواهره. ما ولو مشارکت را به نحو مطلق نمیتونیم دلیل بیاریم، ولو نتونیم دلیل بیاریم، نه که نمیتوانیم، سلمنا، نمیتونیم دلیل بیاریم بر مشارکت به نحو مطلق، ولی از روایات این مقدار از مشارکت ثابته. نسبت به ترک نماز، چه مقدار ترک کنه، کی شروع کنه، کی خوب شروع بکنه، کی خوب ترک بکند، تو ذهن ما اینه که این مقدارش متیقن از مشارکته، این قابل انکار نیست. این که روایت فرموده تکف و ایامی را که تقعود ایام حیض، ایام حیض را میاد ملاق قرار میده، بعضی اوقات هم همو استظهار را دوباره میاره پشت سر ایام حیض، به ذهن میزنه که نسبت به حرکات نمازی غسل باید بکند، نماز رو شروع بکند یا نه، نسبت به این مشارکت هم. فرقی بین اینا نیست. این که روایت پنجم باب استحاضه، قلت و الحائض، پنجم باب یک استحاضه، بعد از این که حضرت نفسا را فرمود، قلت و الحائض، حائض چجوره؟ قالم مثل ذالک سوا، مثل ذالک سوا، فین انقطع عنها الدم و الا فهی مستحاضه تصنع مثل النفسا سوا. ای تصنع و تسلی دنبالشم باز داره، ثم تسلی و لا تدع الصلات على حالین، قبلشم همین جوریه، قبلشم داره، یکی از روایات یومینم اینه، قال قلت له ان نفسا متى تصلي فقال تقعد بقدر حيزها وتستظهر بيومين فين انقطع الدم والا اقتصرت واحتشت تا اخرش. قدر متيقن الحائض چند نفسا، در همین عدد ایام الزامی و غیر الزامی ها. حائض مثل نفسایه. اگر منا باشه حائض نسبت به ایام کی شروع بکنه کی قطع بکنه بنا باشه حائض یه فرقی داشته باشد، این معنا نداره که حائض مثل نفسایه. نمیخوا از او برش گفته باشه ان نفسا کل حائض، ازی برم همونه. حائض مثل نفسایه در شروع کردن و غسل کردن و ادامه دادنش. ما تو ذهنمون اینه که از روایات مشارکت، فعلا مشارکت نسبت به ایام استفاده می شود. فمن البعید جدا، من البعید جدا حائض مستحب باشه یک روز و دو روز، چه حائض مستحب باشه یک روز و دو روز و سه روز، ولی نفسا مستحب باشه یک روز و دو روز. اینا خیلی بعیده. اینه که ما فرمایش ایشان را قبول نداریم. ما میگیم نفسا هم مستحب است استظهار بکند یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز تا ده روز. مثلا چهار را میاریم، لازم نیست چهار روایت داشته باشه. مهم عمده آخره مستحب است استظهار بکند یک، دو، سه. لازم نیست بگه در یه روایت آب پاکی رو دست ما ریخته فرض تا ده دیگه. قایت چه بیان کرده؟ معنای بیان قایت همینه. یعنی یک، اگر یکی به ده مونده، دو، سه، چهار، پنج، شش تا هفتش میگیره. یکی عادت سه روزه میتونه استظهار بکنه تا روز دهم. اینه که در جهت ثانیه که حد این استظهار چه مقدار است، میگیم حد استظهار نفسا حد استظهار الحائض. این وحدت لسانها، اینم اضافه کنید غیر از اون الحائض و النفسا سوا، این وحدت لسانها اونجام داره یوم تستظهر بیوم، اینجام داره اونجام یومین، اینجام یومین داره، اونجا عشره، اینجام عشره داره. وحدت لسانها به ذهن میزنه که لا اقلش در این قضیه نفسا و حائض شریک هم هستن. اینم ما یتعلق به مسئله نو. آقا زودتر سوال داشتن. نه دیگه اونش جواب داده، جواب داده به حمله بر مراتب، گفته در مستحبات عیبی نداره، یک مرتبه افضل، یکی اشد، یکی افضل از افضل. خب بله ایم نداره بعدی سخته. گفت بلش کن بابا، حوصله هر وقت حوصله داشت نماز بخونه هم حوصله نداشتر. خب نماز صبح به امید و خدا بسپارم، استظهار که مستحب بکیم ها؟ نه شاید رجایی اینا، شاید واقعا تکلیفی نداره، شاید تکلیفی نداره. استظهار مستحبه، میتونه استظهار بکنه نخونه، میتونه استظهار نکنه، به صحیح زراره عمل کنه شروع کنه. عیب نکنه، عیب نداره. چی مخالفتیه؟ شاید اولیش هم خونده بی خود بوده، حائضه، نفسایه. خام اینه که نه، این گیری نداره. مسئله دهم هم شبیه همین مسئله. در مسئله ده مرحوم سید فرموده است که در مسئله ده فرموده ان نفسا کل حائض، همین قاعده است، ان نفسا کل حائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع، بعد الانقطاع بعد از صور او بعد العاده، در بعض از صور اول عشره فی غیر ذات العاده و فی وجوب قضاء صوم دون الصلات و فی عدم جواز وطئها و طلاقها و مس و فی عدم جواز مس کتاب القرآن و اسم الله و فی عدم جواز قرائت آیات سجده و دخول المساجد و المکس فیها، همه محرمات حائض را گفته برای نفسا هست. الحائض کن نفسا اصالت المشارکه و کذا فی کراهت، کراهت چون باز دوباره آمده گفته در مکروهات، هم در محرمات و هم در مکروهات اصل مشارکت است. اصلی که مرحوم صاحب جواهر پذیرفته است اصل مشارکت است، الا ما خرج به دلیل که بعد بحث میکنیم. اصل مشارکت است. در مقابل بعضی هم منکر شدن، مثل مرحوم آقای خویی، فرمودن ما دلیلی بر اصالت المشارکه نداریم. چرا؟ ادله بر اصالت المشارکه تمامشون قاصرن. الدلیل الاول بر اصالت المشارکه اجماعات، احدی اختلاف نکرده، همه گفتن النفسا کالحائض. دلیل اول اجماع که ظاهرا مرحوم آقای حکیم اعتماد داره به این اجماع. جواب داده در تنقیح که اجماع محصل که نمیشه، همون حرف مرحوم آقای آخوند، المحصل منه غیر حاصل و المنقول منه غیر مقبول. نهی از کلمات قصار آخوند، المحصل غیر حاصل و المنقول غیر مقبول. منقولش محصلش که نمیدونی تحصیل کنی، چون کلمات همه علما به ما نرسیده. در هر قرنی ببین چقدر عالم داشتیم، علمای بزرگ، بعضی از اونها کتاب داشتن و اونایی که کتاب داشتن بعضیاشون کتاباشون به دست ما رسیده. اینه که تحصیل اجماع، اجماع دیگه نمیش دیگه. نه اون دیگه خب، حالا ایشون اینطور فرموده والمحصل منه غیر حاصل، منقولش هم که اعتباری در اجماع منقول دلیل بر حجتش نداریم. اضافه بکنید که این محتمل مدرک هم هست، مدرکش ممکنه که از وجوه آتیه باشه که بحث خواهیم کرد. این دلیل اول و اینم مناقشش. در ذهن ما اینه که نه، از اینجور اجماعات نمیشه گذشت. این که احدی خلاف نکرده است، تمام کلماتی که از علمای سابق خصوصا قدما به ما رسیده است، همین مشارکت مفروغ عن بوده. تسال اصلا اینجا جای تسالمه، جای تسالمه که رو ما خود مرحوم آقای خویی در به تسالم میرسه دیگه، میگه اللهم الا اینکه تسالم باشه. تو ذهن ما اینه که نه، اینجا تسالم است. مطلقا نمیگیم فی الجمله، حالا اطلاقشو بحث نداریم، که ان نفسا کالحائض این مفروغ عن بوده من جهت الاحکام، من جهت الاحکام مفروغ عن بوده بینشان و اینجور اجماعات را نمیشه مناقشه کرد. خب یه علل مبنای دیگه، مرحوم آقای خویی در بین متأخرین از کسانی بوده که اجماعات را مناقشه بله جدی داشته. اون ساعت خوابیش نه دیگه، میگه تسالم نیست دیگه. و اما دلیل دوم، خب دلیل اول ممکنه بعض شما میشوبه را داشته باشید، اجماع باشه، حالا خیلی اطمینان آور ممکنه برای شما نباشه. دلیل دومون قضیه‌ای بود که گذشت سابق که النفاس حیث محتبس، از اون روایتی که حبسه خداوند حبس کرده خون را، بله از اون روایت کسی استفاده بکند که النفاس حیث محتبس، وقتی نفاس حیث شد پس همه احکام حیثم بر او جاری می شود. خوابیدم که حرف نادرستیه، اینجا اشکالیشون وارده، این دلیل علیله. اولا سند نداشت اون روایت، همونطور که ایشون فرموده لعدت مجاهیل، و ثانیاً اون قضیه اشاره به یک امر تکوینی داره، این رو صاحب جواهرم داره، خیلی ها دارن این جواب ثانی را، که اون در مقام تنزیل تعبدی نیست، در مقام اخبار از یک واقعیت است که خون اونجا میماند، قضای ولد میشود، که در بعض روایات هم داشت ربما زیاد میشد و به نعمتهای خدا داره اشاره میکند، بر فرض صدور روایت به نعمتهای خداوند داره اشاره میکند، واقعیت از یک خبر از یک واقعیت میده، کار به تنزیل در احکام نداره. اگر فرمود دمیه نفاس دمیه خداوند حبسش کرده برای ولد، چه ربطی داره پس احکام حائزم مال نفسا هست؟ نه، این درسته، این اشکال ایشان نسبت بشه. اضافه چی داره؟ نه دیگه ما اضافهش کردیم دیگه، یکم پیازداخش اضافه کرد. نه اونم هست، مقدارشونه. خب بگذاریم، اینم دلیل ثانی. مهم دلیل ثالثه. دلیل ثالث اینه که ما از روایات مشارکت را استفاده میکنیم. وقتی که روایات نفسا را میگذاریم کنار روایات حیض، ما از اونها استفاده میکنیم که نفسا احکامش همون احکام حیضه. حالا همینه، حالا از روایات اینجور استفاده میشود. ایشان عمده اون روایات را صحیح زراره قرار داده و عمده اینجور بحث کرده. ما وجه ثالث را وحدت سیاق، وحدت لسان برای روایات، مجموعه این روایات قرار دادیم. ایشون آمده در کی از اون روایات است؟ صحیح زراره که الان خوندیم، حدیث 5 از ابواب استحاضه. قلت له النفسا، قال النفسا والحائض سواء. ایشان عمده را این روایت قرار داده، بعد دوتا اشکال کرده و فرموده که اطلاق مشارکت و اطلاق تنزیل از این روایت استفاده نمی شود. ملاحظه بفرمود، امر مهمیه این اصالت المشارکت را درست کنیم، غیر از بحث سابق در این بحثم مؤثره. ملاحظه بفرمایید تا تمه کلام فرمایید.